drkosari.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760 666 6666 یا 760 866 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760 866.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من حقیقتا یک مشکلی دارم توی رابطه ها. حقیقتا اینطوری که من یک دختری هستم 28 ساله، تا الان رابطه جدی با کسی نداشتم و علتش هم این بوده که، یعنی اینو در خودم میبینم که هر رابطه که یک مقدار جدی میشه سری خودم پس میکشم انگار. بعد الان یک موقعیت ازدواجی برام پیش اومده که دیگه کاملا مراحل آشنایی و خیلی مسائل حل شده و گذشته و اینها، بعد ولی هنوزم باز یه مقدار که نزدیک میشم و قضیه جدی میشه اصلا واقعا زده میشم، پس میکشم، خسته میشم، مثلا احساس میکنم که نکنه دارم اشتباه میکنم.
آخه عزیزم نصب کنی،
دو دلی عجیبی دارم.
نصب کنی، زده میشم، پس میکشم، خسته میشم، با شک دارم مجرای متفاوتیه. خب اولا برخی از مردم اصلا کالای ازدواج نیستن، علت چمین است که یه آسیبایی دیدن که از تعهد میترسن، از مسئولیت میترسن، از اینکه خودشون رو محدود و مقید بکنن خوشحال نیستن، بچه نمیخوان داشته باشن، رابطه جنسی رو دوست ندارن، احساس کنن در رابطه جنسی آزار میبینن، آسیب میبینن، مورد سوء استفاده قرار میگیرن. خب شما به من بگید، فرض کنید یه ازدواجی که به نظر دیگران نسبتاً مناسبه و یا خودتون در آغاز مناسب دید، چه چیزی در اون آدم یا رابطه دیدید که شما دو دل شدید و کنار کشید؟ چه چیز؟ چی شد؟
حقیقتا نمیدونم.
نه
رابطه که احساس میکنم که خسته میشم، مثلا شاید اون ذوقی که باید داشته باشم و مثلا ندارم. مثلا اگر که 3 ساعت بیشتر بشه ملاقات ما واقعا خسته میشم، این دوستم مثلا برم خونه دیگه برای دیگه برای این روز.
آیا 3 ساعت با دوست دخترتونم خسته میشی؟
نه.
یعنی میتونی 10 ساعتم با دوست دخترتون یا دوستاتون یا خانواده حرف بزنی؟
آره.
چرا اون آدم خستتون میکنه؟ چرا موضوع هایی که شما با دوست دخترتون با دختر خالتون حرف میزنین خستتون نمیکنه؟ اگر همون موضوع رو اون آقا مطرح کنه خستتون میکنه؟
نمیدونم، حقیقتا احساس میکنم شاید مثلا شاید اونقدر علاقه که فکر میکنم ندارم. بعد نمیدونم اگه علاقه ندارم پس چرا مثلا جذب میشم، چرا این اصلا این حساب متوجه نمیشم، مثلا جذب میشم، خب احساس میکنم که طرفو دوست دارم، خب بعد بهش نزدیک میشم، رابطه گرمتر میشه، صمیمیتر میشه، بعد رابطه از یه حدی که نزدیکتر میشه، بعد مثلا یکی دو بعدی که برام خسته کننده میشه، اصلا یعنی احساس میکنم که تو طرف اصلا چیزی نیست، یعنی واقعا حسی دیگه بهش ندارم، خالی میشم انگار از حس و انرژی و اینا، هیچی خالی میشم. یعنی مثلا اگه طرف مثلا گاهی وقت مثلا این اتفاق افتاده که مثلا طرف گفته حالا مثلا من میرم، خب باشه مشکلی ندارم خدافظ. یعنی مثلا اینه که دقیقا حرفای قبلش بازی بوده، درسته که بازی نبوده، واقعا احساساتی بوده، حسی بوده که خودم حس میکردم، کاملا چیزی بوده که داشتم، یعنی علاقهی بوده که داشتم، ذوقی بوده که داشتم، ولی بعد از یه مدت
نه ماجرایی نیست که نازم، ماجرایی نیست که احساس خوب شما از بین بره، ماجرایی این است، موضوع این است که یه چیز بد و منفی در شما سرکلش پیدا میشه، اون چه هست رو من نمیدونم. به من میگی شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 نفریم، من بچه آخرم، بعد
اون سه تا پسرن. همون بگی.
نه نه، اولی دختره، دومی دختره، سومی پسره، آخری هم که منم.
خب من فاصلتون با خواهرها و برادرها چقدره؟
اولی 13، دومی 10، داداشم هم 4.5 سال.
خب بنابراین شما اولا اونجا کوچک شدید و له شدید، بچه آخری دیگه، این آمارا رو میدونیم، میزان عدم باید. علاقه شما به ازدواج و بچه 4 برابر زنها به طور متوسط. دوم به من بگید چی خوندی چه میکنی؟
من لیسانس خوندم، لیسانس مهندسی پزشکی، بعد آره مستر، بعد یه مدتی کار کردم یه 3 سالی، بعد دوباره فوق لیسانس خوندم، الان دارم پروژه فوق لیسانس رو میدم و کار میکنم.
با خانواده زندگی میکنی؟
بله.
دو تا خواهرات شما ازدواج کردن یا نه؟
خواهر اولین فقط ازدواج کرده که 3 تا هم بچه داره.
دومی که 38 سالش ازدواج.
آره دومی هم یه مقدار تو رابطه اینطوریه، 38 سالشه.
خب به من بگید که پدر و مادر رابطه شما هم خوب بعد متوسط بوده و هست، کدام؟
پدر مادر با هم که فکر میکنم یه سری بدبستونای کلکلی زیادی دارن، یعنی از وقتی که من یادم میاد بچه که بودم خیلی جدی میگرفتم کلکلای اینا رو، فکر کردم دوای بزرگی آشوبه، ولی الان که بزرگ شدم میفهمم صرفا یک کلکله و رابطه خیلی عجیب قدیم.
بنابراین شما خیلی راحت میدونید تصمیم بگیرید که ازدواج چیز بدیه به همین سادگی، چون بسیاری از اوقات بچه ها آنچه رو که در ارتباط پدر مادر میبینن رو بدون اینکه وارد یه سیستم ارزیابی کنن که در کودکی اصلا براشون غیر ممکنه، به عنوان نتیجه گیری و تصمیم روش میستن، بنابراین به خودشون یه هشداری آگاه و ناآگاه میدن که هرگز هرگز ازدواج نمیکنی، برای اینکه از این ازدواج جز دردسر گرفتاری چی در نمیاد. در نتیجه همینقدر که یه موضوع جدی میشه اون مکانیزم به کار میفته، برای این نیست که احساستون کنار میره، یه عامل دیگه است، درست نیست که از کسی خوشتون میاد بعد متوجه میشید زن داره، از کسی خوشتون میاد بعد متوجه میشید مثلا فرض کنید معتاده، بنابراین اون عامله که سیستم رو به هم میرزه، نه اینکه خود شما همون آدم سر جای قبلیشه. نتیجتا باید با کسی کار کنید عزیز که اون موانع رو تو سیستم شما از بیان ببره. بسیاری از مردم هستن که نمیخوان ازدواج کنن، یعنی این بازی رو در، ولی خواهر شما برای من یه سوال جدیست، این نشون میده برخلاف تصورتون اون ماجرای گفتگوی پدر و مادر تأثیر بد و منفیش بوده، شما هم که جایگاه خوبی نداشتید از نظر خانواده برای ازدواج و بنابراین گیر هستید و گرفتار. دختر باهوشی هستید در زمینه کارتون، برای که زمینهای احساسی عاطفی ندارید. حالا بیاد من فرض کنید دوتا خواهرای شما رو بنشونم و بگم نظرتون راجبه خواهر کوچکترتون بگید دوتا عیب و ایرادش چیه، به من چی میگن، نه درباره ازدواج، اصولا
اصولا عیب و ایرادم یکی که تقصم کاری که میخوام انجام میدم به حرف کسی گوش نمیدم، یکی دیگه هم که لجبازم احتمالا.
نه خب همونه دیگه، یعنی ببینید شما تصمیم گرفتید که هیچ کس مهربون نیست، خوب نیست، راهنمان نیست، بنابراین هر کسی به فکر خودش، منفعت خودشه. توی کودکی شما به این نتیجه رسید که به هر حال در دنیای زندگی میکنید که همه با کار و چاقو منتظر هستن که به شما حمله کنن، خب بهتره که از خانه بیرون نیاد. نتیجتاً شما حالت جدایی و انزوا رو به خودتون گرفتید، نامش هم گذاشتید نداشتن احتیاج و یا استقلال، که واقعا چنین نیست. بنابراین ویژگی روانیتون عزیز موضوع این است که شما این کار رو یه کار به هر حال ناراحت کننده نگران کننده و از جانب دیگه همراه با یه مقدار درگیری و گرفتاری میبینید، بنابراین فکر میکنید این گونه بهتره. نظرتون راجع به این که خودتون بچه داشته باشید چی عزیز؟
حقیقتا یه زمانی خیلی دوست داشتم، حالا نمیدونم، خیلی کوچیک بودم، به این چیزا شاید خیلی فکر میکردم که حتما چهار تا بچه کمترم نیادم، ولی الان واقعا حسشو ندارم، خیلی خستم، ولی بچه های دیگر رو دوست دارم. یعنی الان که احساس میکنم دوست ندارم بچه ای باشه که مسئولیتش پای من باشه، بخوام بزرگش کنم، احساس این ندارم که بتونم مسئولیت یه نفر دیگر رو بپذیرم، ولی بچه دیگران رو کلن بچه ها رو دوست دارم.
خب نه، اون که خوبه، برای که بچه های ترتمیز که زحمتش مال یکی کسی از رحمتش مال ماست. حالا به من اینو بگید، از نظر جنسی و سکچوال خودتون رو کجا می‌بینید؟ چقدر مسئله رابطه جنسی براتون عادیه؟ چه معنایی داره؟ چگونه بهش نگاه می‌کنید؟
برام مهم حقیقتا، و اینکه نمی‌دونم، یک حالت انگار برقراری ارتباط، شاید یک جور انتقال محبت می‌دونمش، یعنی دیدم بهش خیلی مثبته.
حالا به من بگید اگر مطمئن باشید که هیچ آسیبی نمیبینید، هیچ چیزی مخالف میل شما اتفاق نمیفته، هیچ خطری، ضرری، حرفی، بحثی بعدش نیست، و یه پسری بخواد پنهانی با شما رابطه‌ای داشته باشه که مطمئن باشید همیشه به میل شماست، هیچ وقت هم هیچ کس ازش خبر نمیشه، فکر کنید همچی تمایل گرایشی در شما هست که با او رابطه داشته باشید، مسئولیتش کامل. و آیا همچی تجربه ای رو داشتید یا حتی نزدیک به این رو؟
آره.
و آیا از اون احساس شما رو اذیت نمی کنه؟ اتفاقا خب نشون میده مقدار اون زمینه احساسی عاطفی است که شما رو نگران میکنه.
ولی از اون چیز آسیب دیدم، انگار یعنی به کسی بوده که اعتماد عاطفی کردم، با هم نزدیک بودیم، خیلی هم دوستش داشتم، و اینکه بعد خیلی ناگهانی و بی‌دلیل رفته.
این دفعه او رفت،
شناخت زیادی که ازش داشتم، این اتفاق برام افتاده و هنوز یکم درگیر اون هستم، یعنی با اینکه میدونم حالا فرد جالبی نبود، بعدن یه سری چیزا برام مشخص شد، یعنی کاملا منطقی میتونم فکر کنم که اصلا به درد من نمیخورد و الانم نمیخورد، ولی هنوز درگیرشم، یعنی هنوز نتونستم کنارش بذارم، هنوز بهش فکر میکنم گاهی.
خب حالا ببینید عزیز، اولا شما برای اینکه ثابت کنید نظرتون درستی که به هیچ کس نمیشه اطمینان کرد، آدمی که ظاهرا موجهه ولی واقعا نیست و خبرش هم دارید رو انتخاب میکنین برای که ثابت کنین نظریتون. حالا چقدر به اون آدم از نظر جسمی جنسی نزدیک شدید؟ کامل؟
آره.
اون وقت این از من موضوع سبب نمیشه که یکمی در جهت داشتن رابطه با دیگران مثلا به صورت ازدواج احساس نگرانی کنید؟
نه، این رو در خودم نمیبینم، نه این نگرانی رو
نمیبینم. اوکی عزیز، حالا اگه بگم سوالتون از من بپرسید چجوری چی میتونه باشه؟ چون شما یه چیزم بهتون بگم عزیز، شما زمینه افسردگی دارید، تو خانواده پدری و مادری چقدر ماجرای افسردگی؟
بله دارم، افسردگی دارم، یه مدت هم حتی خودم افسرده بودم، دوره دبیرستانم و پشت کنکور مخصوصا اون مدت خودم خیلی، یعنی اون موقع میدونم که اوج افسردگیم بود، بعد سعی کردم خودم رو یه مقدار تامین کنم و خوب کنم، و این سابقه رو داریم تو فامیلم داشت.
ببین عزیز، آنچه که شما دارید به من گزارش میدید بیش از همه دیپرشن و افسردگی. اولا افسردگی رو دارید، دوم حوادث و اتفاقات کودکی هم در یه آدم افسردهی که شما زمینش داشتید رفته نشسته به عنوان یه تأیید و تصحیب، یعنی شما از همه طرف بهتون این پیام داده شده که رابطه احساسی عاطفی و یا ازدواج یا صاحب فرزند شدن تقریبا همیشه آزاردهنده است، خطرناک، بده، و بنابراین حالا جز در شرایط استثنایی بهش نزدیک نشه، ولی خوشبختانه اون زمینه جسمی و جنسیتون سر جاش هست و اون میتونه اگر کار روان درمانی تراپی رو با یه خانم دانای آگاهی برای یکی دو سال ادامه بدید این موانع رو توی وجود شما جمع کنه، یعنی این یه مقدار شاید بشه گفت مینهای منفجر نشده که تو زمین وجود شما سر چند وقت یه دفعه به خاطر یه حادثه یکیش منفجر میشه رو با یه سیستمی جمعش کنه و شما رو یه ذره آسوده کنه، روش یه مقداری کار کنید. علتش نیست که اذیت میشید عزیز، من از اینکه ازدواجتون رو این گونه باش برخورد میکنید و یا صاحب بچه نمیخواید بشید مسئله ندارم، اونم میتونه همچنان باقی بمونه، ولی حداقل خودتون رو درگیر یه مقدار آزمون و خطاهایی از این قبیل نکنید یا کوشش و خطایی که بکنید بر از توش همیشه نتیجه بدی در بیاد، این همون رابطه‌ای که فرض کنید قبلا داشتید. اینی که من توصیه‌ام اینه که با کسی کار کنید بذار شناخت بیشتر و بهتر از خودتون پیدا کنید. الانم اصلا به فکر دنبال رابطه نباشید از اینکه شاید این رابطه خوب باشه.
یه مدتی یعنی یک دعوا داره جدی میشه دیگه، هفته دیگه قرار بیان که خانواده ها صحبت کنن و قراره اصلی رو بذارن. با آقای آشنا شدم که واقعا انسان موجهی هستن از همه نظر، مدت زیادی هم میشناختنش، تو دانشگاه باهاشون آشنا شدم، هم کلاسی بودیم، بعد یه مدت هم با هم صحبت کردیم و رفت و آمد بوده و یعنی یک یعنی واقعا یعنی کاملا یعنی هیچ دلیل منطقی و چیزی نیست که من ایشونو رد کنم، ولی بازم مثلا نمیدونم مثلا اون ذوق قرار رو ندارم، اون ذوق هیجان ازدواج رو ندارم، مثلا نمیدونم یه جوریه. یعنی مثلا امروز به من گفتن که نمیدونم ممکنه نشه، مثلا یهو نمیدونم قند تو دلم آب شد، ولی خودم میخواستم
چی گفت ممکن
تا اینجا آوردم.
نه چی گفت ممکن
واقع کردم، واقعا هنوز امکانش هست یعنی میشه؟
یعنی به من بگو ازم کی گفته ممکنه نشه؟
نه گفتن که مثلا چون گفتن یه سری مراحل داره، مثلا نمیدن آزمایش بدین چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، مثلا نمیدن چی بود، یه سری صحبت ها بود که هنوز شاید مثلا ممکنه یک مانعی را جلو راهمون باشه، مثلا یه چنین صحبتی بود فقط در حد صحبت، ولی اینقدر یهوی قند تو دلم آب شد که خوب
نه اگر این ازدواج نکنید
چیکار نکنم؟
ازدواج نکنید اگر اینقدر این رو درست نمیدید، یعنی به اون آقا بگید من معتقدم به اون آقا بگید من واقعا اون احساسی رو که باید داشته باشم برای ازدواج نداره، برای که اون وقت از ذره اخلاقی انسانی درست نیست و اون بذارید، یعنی از اون بخواید که یه ذره فرصت به من بده، برای که من الان آمادگی ندارم و اون احساس رو ندارم، برای که از بلا هم خودتون اذیت بنم اونا رو و هم الان نگرانی که دارید که به خاطر مثلا به تأخیر انداختن یا برهم زدنش بینید اون ده برابر و صد برابر بدتره ها. و بعدم نه یه ازدواج بکنی طلاق بگیری بعد بگی همین شد که شد تموم، برای که اونجوری بدتر اذیت میشی. به نظر من به ایشون بگی که البته مشکل تو نیست، من متاسفانه یه ذره زمینای افسردگیم منو یه مرتبه خاموش میکنه و الان در ارتباط احساسی عاطفی با تو خاموشم، بنابراین یه مقدار فرصت بده.
آخه مثلا همین که الان میگم خیلی جالبه، مثلا میگم مثلا به عنوان یک نفر سوم که نگاه میکنم خوشم میاد.
نه شما قراره
مثلا اگر که با خواهرم صحبت کنه من از دور نگاه میکنم مثلا ذوق دارم، بعد مثلا دلم تنگ میشه از دوست دارم برم بیرون. ولی مثلا باز وقتی که با همی مثلا هیچ چیزی
نه متوجهم. نه فیلمای جنگی هم من دوست دارم ببینم ولی نمیخوام تو جنگ باشم. بنابراین اون حرفو بهش بزن و خودتو خلاص کن. برام خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
ممنونم خیلی لطف کردی.
خدا نگه
دارم. خدا
شکر اشمن با ما باشی.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی قربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و قربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پس، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گلگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Magic Tool، ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، درود به شما، وقت بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
خوشحالم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من با یه خانومی هست که 2 ماهی آشنا شدم و با هم صحبت کردیم. ایشون از بسیاری بابتها فرد مناسبی به نظر میرسه، یعنی فردی است که هم باهوش، هم تحصیل کرده است، هم خیلی از اون توقعات دخترهای امروزی رو به اون معنا نداره. دختر واقع بینیه، تو کار خودش بسیار موفقه. ایشون دکترای پرستاری داره، هم دانشگاه درس میده، هم تو کار بیمارستانی بسیار موفقه، هم کارهای علمی مختلف و متنوعی متناسب با رشتهش انجام داده.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه و ایشون 27 سالشه.
خب شما خودتون چی خوندی؟
من دکترای، من سال دانشگاه، سال آخر دکترای مهندسی است.
اوکی.
بعد مشکلی که من در ایشون میبینم این است که ایشون اگرچه آنچه که به ظاهر مربوط میشه، مثلا استایلش یا رنگ پوستش، من هیچ مشکلی باش ندارم و کاملا پذیرفته است از نظر من. چهرش هم چهره متوسطی است، اونم من اخاصی رو ایجاد نمیکنه. اما ایشون اولا تو اون چند باری که ما هم نگردیم تقریبا هیچ آرایشی نداشته، یعنی تقریبا میتونم بگم تنها دختری است که من باب ازدواج باهاش دیدار داشتم و بدون اینکه هیچ آرایشی بکنه اومده سر قرار. حتی وقتی بهش گفتم که مثلا چند از عکسای خودت رو به من بده، چند از عکساشو که فرستاده، حتی تو مهمونیهاش انگار که مثل پیرتان 70 ساله لباس پوشیده، یعنی اصلا ذره ای بلدی و همچین به اصطلاح شور و هیجانی که یه جوان میتونه توی زمینه داشته باشه اصلا نداره. علاوه بر این اگرچه فهمش بسیار خوبه، گیرایش بسیار خوبه، ولی بیان بسیار ضعیفی داره، یعنی بسیار درونگراست و از احتمال بخاطر اینکه بچه آخره، خوب اعتماد نفسم از این بابتا کمه. به طور کلی درجه لوندی و آنچه که بهش میگن بلدی، ای بسا توی هر 100 تا دختر شد 5 تا یا 10 تا دختر تا به این حد ضعیف باشند و این باعث میشه به طور کلی برایند موضوعات جنسی رو که من بهش نگاه میکنم خیلی هیجانی برای اینکه اون رو در آغوش بگیرم ندارم. و البته حتی یه بارم خودش آنچه که صحبت با هم میکردیم بار گفت که اصلا من به موضوع جنسی اینقدرام اهمیتی نمیدم، فقط به خاطر اینکه حالا اینم یه بخشی که مثلا طرف مقابل باید راضی بشه، یعنی من هیچ اشتیاقی رو از آنچه که به خودش مربوط میشه ندیدم. حالا سوال من این است که با توجه به که ایشون فرد باهوشی هست، ایرای خوبی داره، آیا این موضوع در ادامه، یعنی اگر تو زندگی بیفته، آیا میتونه اصلاح بشه و بهبود پیدا کنه، یا این که نه این آدم همینه؟ چون بعضی اوقات من دیدم دختری رو که مثلا همکلاسی من بوده هیچیش مورد پسند من نبوده، نه رنگ پوستش، نه استایلش، نه قیافش، ولی وقتی زبان باز میکرده به قدری لوندی و بلدی داشته که من اصلا متعجب میشدم که چطور میتونم حسی به این آدم داشته باشم با وجود اینکه آنچه که بلاد ظاهر است هیچ کدوم مورد پسند من نیست. بنابراین من به این نتیجه میرسم که اگر با این خانومی که به اصطلاح دو ماه هست گفتگو میکنم خیلی میلی به آنچه که مسائل جسمانی مربوط میشه است ندارم، بیشتر به خاطر اون نوع اکسپرشن و اون نوع بیان و اون شرایطی است که اصلا حالت اینکه مثلا بخواد پسری رو تور بزنه اصلا تو این فازا نیست. یعنی من گاهی شده مثلا درس دادم تو دانشگاه، دانشوی دختر داشتم و بعد ترمش تموم شده با یه زرنگی و بلدی خاصی میخواست شماره من رو بگیره که مثلا من میخوام با شما مشورت کنم یا چی، در حالی که کاملا مشخص میخواست گرا بده و چیزایی از این قبیل. این نوع توانایی رو این خانم اصلا نداره.
حالا بذارید من دو ست سال. اولا آیا زمینه مذهبی و باورها و اعتقادات فلسفی در این مسیر داره یا نه؟ یعنی آیا از یه باور مذهبیش ممکنه بیاد؟
نه نه نه، بلاز مذهبی دختر باز و فهمیده است، یعنی نه اینکه مطلقا به چیزی باور نداشته باشه، ولی یه زمینه معمول و معقولی داره.
اوکی. دوم، چند تا خواهر برادر هستن که ایشون آخریه؟
ایشون یه برادر بزرگتر داره، در واقع دو تا برادر بزرگتر و یه خواهر بزرگتر که خواهر بزرگتر از خودش هم البته مجرده. خواهری داره که 4-5 سال از خودش بزرگتره و اون مجرده.
تو راجب ازدواج او یا عدم ازدواج او چی به شما میگی که چرا ازدواج نکرد؟
من فقط یه بار ازش پرسیدم که ایشون مشکل نداره با اینکه شما مثلا از اون طرفش ازدواج کنی، ایشون گفت نه همین.
در کجا زندگی میکنه؟ با پدر مادرش زندگی میکنه؟
بله با پدر مادرش.
به من بفرمایید که میدونید پدر و مادرش هم رابطه شون هم شغل پدر چیه؟
پدرش بازنشسته بوده، مادرش هم خونه دار بوده، خواهر برادرش همه آدمای تحصیل کرده موفقی هستن در کارشون، یعنی هم فوق لیسانس دکتران و تو کار خودشون موفقن. البته پدر مادرش هم فکر میکنم سن بالایی دارند و تا حدودی بیمار هم هستن. البته
خب یه احتمالی وجود داره که زمینه‌ای برای افسردگی هم باشه، چون اینا علائم افسردگی هم هست. بعدم اگر تمایلی واقعا به زمینای احساسی عاطفی و جنسی ندارن که دیگه، خب شما با یه کسی روبرو هستید که خیلی زمینه زنانه نداره. میدونم پاسختون منفیه ولی ازتون میپرسم، فکر نمی کنید که ممکنه مقدار گرایش های همجنس گرایی داشته باشه یا اصلا اون باشه؟ چون برخی از وقت آزمایش نکرد، آرایش نکردن برخی از وقت آرایش نکردن خانم ها یه نوع واکنشی است به اون جدال درونی که در این زمینه دارن.
البته چون به هر حال تو فضای بیمارستان هم به هر حال چون با توجه به رشتهش خیلی تو فضای بیمارستان رفت آمد میکنه، حتی من هیچ وقت ازش نپرسیدم این رو، ولی تو فضای بیمارستان حداقل تو ایران فضای بسیار به اصطلاح غیر اخلاقی میتونه از یه جهاتی باشه، یعنی خیلی ها رعایت نمیکنن خیلی مسائل، شاید به این خاطر بوده که میخواستی مقدار اینجوری امن و امان باشه.
خب این امن و امان ده
احساسی هست، نه دختر بسیار، حالا بهتر بگم حساسه بیشتر بجن که با، حالا یعنی هم با احساسه هم حساسه، ولی بیشتر حساسه تا با احساس.
حالا هیچ وقت توجیه به شما کرده که چرا در جهت پوشیدن لباس و یا آرایش این گونه است؟ یعنی استدلالی داشته حرفی درباره دختران دیگری که اندازه یا بیش از اندازه آرایش میکنن نظر عقیده داشته؟ من خوبینم کجا ایستاده در نگاه به دیگران، چون شما در این خود شما یک کمی آدم دقیق و مرتب و منظمی هستی در حدی که شاید کمی خفیف زمینه وسواس و اجبار رو داری. یعنی obsessive compulsive personal disorder یکی از اون چیزاست. بعد ایشون به نظر من اتفاقا از شما در یه زمینه‌ای میتونه خیلی غلیظ‌تر باشه. و یه دلیل این که شما در روی چیزایی میبینید به خاطر اینکه شباهتی است که یه مقدار در یه زمینه‌هایی به شما داره و خاطر یه آدمی مثل شما رو میتونه تا حدودی از یه جهاتی آسوده کنه، ولی اصلا کافی نیست، برای که نشون میده که شما یه دید دیگری و یه از این حالا اتاقی که درش شاید خودتون رو بستی دقیقاً پنجره‌هایی به بیرون داره که بیرون رو میتونید ببینید و اون بیرون رو میخواید و ایشون نیست. ولی برای من خیلی مهمه که آیا هیچ وقت فیلمی، بحثی، گفتگویی، چیزی داشتید که نظرش رو درباره آرایش و ظاهر و زیبایی و اینا هم در مورد دیگران یا خودش بده، دفاعی داشته باشه یا توصیفی یا توضیحی داشته باشه؟
خیلی خفیف یه بار یادم یه گفته بودی که به میون اومد، خیلی وارد جزئیات نشدیم، ولی ایشون دختر ساده ایست به طور کلی، یعنی اون پیچیدگی ها و اون بدجنسی هایی که خیلی زنها میتونن داشته باشن ایشون مطلقا در نهادش نیست. یعنی از اون حالت هایی که اگه بیاد تو زندگی مشترک، نه که بگم حتما این کار رو میکنه، ولی میخوره به اون زنهایی که حتی آبربانکش هم بده دست شوهرش، بگه اصلا همه حسابارم هم مثلا تو داشته باش، اصلا همه خرجارم تو بخون، اصلا این پولایی مالم مثلا مال تو باشه. یعنی اینو از اون حالتهای ایثار و فداکاری و مادرانگی و مثلا این چیزها هم داره. یعنی از این بابت من حس میکنم هیچ گونه خطری من رو تهدید نخواهد کرد اگه با اون باشه.
همون به همین جهت است که یه ذره برای شما مونده. ولی توضیحی که به شما داد درباره دیگران قضاوت نظرش بود، یعنی آیا از یه آزادی و آزادگی هم برخوردار که این منم اونم اونا هستن، یا این که معتقد این چیزی که من هستم درسته اون چیزی که اونا هستن درست نیست؟
نه، اون حالت اوله، بیشتر ذهنش حالت اوله، یعنی که این منم اونم اونا
هستن. وقت درباره بچه که اگر با هم صحبت کردی نظرش چی بوده؟
دوست داره دلش میخواد بچه داشته باشه. یعنی یه مسئله معروفی هست، میگن که مثلا 5 تا مورد اگه همزمان FF صدا کرد و همزمان هم شیر آب تو دستشویی باز بود و همزمان بچه صدا میکرد و نمیدونم، دقیق یادم نیست، میگن نوع جواب دادن به اینها نشون میده که مثلا علاقه فرد به موضوعات جنسی چیه. ایشون ای بسا تو این 5 مورد اولویت جنسی شاید براش در من اولویت آخره فکر میکنم، یا یکی مونده به آخر نهایتا.
درباره روابط گذشته ایشون شما چی میدونید؟
به نظرم میرسه که هیچ رابطه خاصی نداشته، یعنی رابطه جسمی و جنسی خاصی با کسی نداشته.
بنابراین به عنوان مادر فرزندتون خوبه، ولی به درد احتمالا زمینه‌ای که مدیر و مدبر برای خانه باشه، زمینه‌ای که به عنوان یه همسر و یا نقشه رفیق رو و دوست رو داشته باشه، نه اونا رو نداره عزیز. چون من اتفاقا توی گفتگوی یه ویدیو یه سیدی هست تحت عنوان اگر جوان بودم، اگر بتونید پیدا کنید، چون در ایران نیست مگر از راه های دیگری، اون رو اگر بشنویدش اون انواع پنجگانه خانوما رو میگم. و نوع شما به نظر من آمده تو همون ماجرای مادر و قدیس و اون کار دستتون میده در دنیای امروز. اونم با توجه به نوع نگاهی که در شما میبینم و نظر و انتظاری که میبینم و بعدم محیط کار و شرایط و روابطتون. نه ببینید، اگر واقعا اون کشش دو طرفه، نمیگم فقط از ناحیه شما، از نظر جسمی و جنسی نباشه و زن و شوهر یه هیجاناتی در این باره نداشته باشن، اصولا یه مقدار زیادی زندگی خاموشه. یعنی مثل آدمی است که رنگ براش مهم نیست یا طعم براش مهم نیست و حالا به یه غذا به رنگش یا به طعمش نگاه نمیکنه و این خودش یه عیبه. بعدم بچه آخر بودن ایشون، اینقدر نسبتاً موفق بودن و مرتب و منظم بودن و همه اینا نشون دهنده این است که دنیای ایشون یه مقداری دنیای کار و فعالیت، یعنی اون حالت ابسسیو کامپالسیو در ایشون قوی تره. حتی توصیه میکنم که مثلا فرض کنید تست MMPI رو بگیرید، هر دو تا تو ایران هم هست، ولی تست کاملش رو ببینید چه چیزایی بیرون میزنه. اگر شما این فرزند آخر یه زمینای دوگانه دارید، از یه طرف کاملا میتونه یه سنگ صبور باشه، از طرف دیگه میتونه کاملا یه آتش نشان باشه و بعدم در زمینهای مختلف واکنش‌های متفاوت رو نشون بده. حالا فکر کنید اون چقدر از شما خوشش آمده؟
فکر میکنم خیلی
من البته بذارید به شما این چیز بگم، چرا مشخص بهش نمیگید که این چیزا موضوعیست که سال برانگیزه در من؟ این چه حتی باشه بگید به صورت اعتراض به تو میاد، این چه ریختیه، این چه چرا آرایش نمی کنی، چرا به عنوان یه زن به خودت نمیرسی و خودتو زیباتر و خواستنی تر نشون نمیدی؟ فکر میکنی من فکر کنم این حرف باید بهش بزنیم، ولی اگر الان بر اساس حدس و گمان فکر کنی جوابش به شما چیه؟
من هیچ وقت اینو بهش نگفتم، چون همونطور که عرض کردم دختر خیلی حساسی، یعنی من نمیخواستم بشکنه و اگر رابطه ما به سرانجامی نرسید ایشون احساس کنه که این آقای فقط به خاطر اینکه قیافه منو یا به هر حال آنچه که مسائل فیزیکی بوده منو نپسندیده. پس من
شما چرا میخواید خوب جلوه شما چرا میخواید خوب جلوه؟
نه من نمیخوام خوب جلوه، من فقط نمیخوام دلشو بشکنه.
نه به شما مربوط نیست، او ای بسا دلش داره میشکنه، اگر شما بشکنیدش بیاد سر متوجه بشه این کارش غلطه. مثل این که من به یه آدمی چون ناراحت میشه بگم مریض نیست در حالی که هست، بعد بگم دلشو نمیخوام بگم، اما اون نمیره. حالا بیاد جوابتونه من بدید، فکر کنید جوابش به شما و من چیه؟ ازش بپرسید اساس و مشخصم برید تو دلش. نه ببینید ایشون یک دیوار شیشه‌ای دور خودش کشیده که هیچ کس او رو اینجوری نمیخواد و خودش هم دستش به هیچ کس نمیرسه، برای که خودش رو تو زندان کرده. چراییشو باید فهمید. به نظر من موضوع ذره سنگین‌تره. ای بسا آسیب و آزاری دیدن، ای بسا بچه آخر بودن، چون برخی از وقت اینا نشوندنده یک گرای نشانه احتمالاً آزار جنسی و به همین جهت است که به یک باره در اون سیستم کاملا بسته شده، خودشون مسئول میدونه که چون من دختر بودم و مثلا رعایت اصولی نکردم اون آدم منو اذیت کرد، پس بهتره دیگه این کار نکنم. البته یه محیط بیمارستان هم یه عیبی داره عزیز. محیط بیمارستان برخی از آدم ها میرن تو مفهوم عمق اون چیزی که بیمارستان مرگ و زندگی، و بنابراین در شرایط مرگ و زندگی خیلی چیزایی که جنبه ظاهره مهم نیست، ولی برخی از اوقات این آدم ها اگر تو محیط بیمارستان هم این گونه عمل میکنن بیرون متفاوتن، ایشون اونم نیست. به هر حال احتمال اینکه عیب و ایرادی باشه که در رابطه با همسر مسئله آفرین باشه فراوون، اینی که شما اصلا نمیتونید رو به عنوان حسنش بگیرید و نسبت بهش بی‌اعتنا بشید. من توصیه من است که مشخص ازش بپرسید و اصلا از اینکه دلش میشکنه بشکنه، من اشکالی در جهت بیان واقعیت و درخواست یک پاسخ به پرسش اساسی با شکستن دل نمیبینم. ما اینجا نهیم ولی مواظب دلهای شکستنی و یا شیشه‌ای باشیم. مثلا وقتی یه آدمی به هر حال با اون دلش با ما کار داره نمیشه اونو نادیده گرفت. بپرسید ببینید چی میشه و بعد مبنای اون تصمیم گیرید. ولی یادتون باشه شما یه گرایش پنهان برای همچین ازدواجی به عنوان یه جزی از زندگیتون برای رها شدن در قسمت‌های دیگه داری، تا اون کمی خطرناکش کنی، یعنی میری تو همون سابقه قدیمی ازدواج که این والده آقا مصطفی است و ما هم میریم دنبال دوستان مصطفی گونم. این اون چیزیست باید برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من این سوال کوچیکی دیگه دارم،
باید لطف بین روی خط باشی، روی خط باشی. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما
در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، درود دوباره به شما.
خواهش کنم بفرمایید.
عرض کنم که در تکمیل اون صحبت قبلی من نکته به خاطرم آمد که اونچه که فرمودید به ایف آی ور یانگ مرتبط هست، که اون حس مادری و مدیریت و لوندی اینا رو همه رو درسش رو داشته باشه. اون خانمایی که من تا به حال دیدم معمولاً وقتی به اون درجه لوندیشون اضافه می شده، بیشتر از اون درجه مادرشون کم می شده. یعنی
نه، خب این حرفتون بذارید من قطع کنم. این حرف درسته برای یه جامعه در ایران که خیلی این ماجرا دپارتمان های مختلف داره. ببینید در ایران رشد متعادل که نه پسر داره و نه دختر، به خاطر اولا تفکیک جنسیتی که از آغاز می گیره. نمیذارن بچه ها در مهد کودک و کودکستان و دبستان و اینا با هم باشن. اونجا بزرگترین اشتباه، مرد رو به یه موجود غیر طبیعی و زن رو به یه موجود غیر طبیعی تبدیل میکنه. بنابراین در ایران شما بالانس و توازن رو ندارید عزیز. و به همین جهت است که آدم ها مجبورن یکی از 4-5 راه رو انتخاب کنن. دیگه حد اکثر هنر کنن دوتاست. یه همچی چیزی شما تو امریکا نمیبینید. اینجا یه مقدار بالانس و توازن وجود داره. حتی تو زندگی ها اینو میتونید ببینید. یعنی از نظر نوع کار، ورزش، تفریح، ارتباطاتشون. نه در ایران ما یه مقدار افراد تفریطی هستیم. برای که اصلا اون سیستم سیاه و سفید عزیز. اون سیستم سیاه نگاه در حقیقت درست و غلط و خوب و بد و حلال و حرام و نمیدونم نجس و طاهر و اینا با هم داره. اون گرفتاری برمیگرده به ذهنیت حاکم بر نظام فلسفی و باورهای ما و به همین جهت است که اون ترکیب رو پیدا نمی کنی. نتیجتا اون حرف میتونه در ایران درست باشه، ولی آخه داستان مادری وقتی که آدم ها دانا هستن و مهربون دیگه جایی برای نگرانی نداره، مگر اینکه ما مادر رو یه موجود نگرانی بدونیم که چون همیشه نگران بچه‌اش می‌کنیم مادر خوبیه. و این برداشت غلطی است که در ایران حاکم عزیز. من غالب اوقات وقتی درباره مادران خوب شنیدم، یعنی یه مادر نگران مضطرب وحشت زده بیماری گرفتار، و علتش هم این بوده که ملاک خوبی و بدی در ذهن بسیاری از ما رنج دیگه. و به همجاست که من با مثالی که زدم گفتم ما دو جور پدر و مادر داریم. پدر و مادری که پشت فرمان زندگی خودشون و بچه‌هاشون میشنن و با سرعت 100 کیلومتر میرن، پدر و مادرانی که ماشین رو هل میدن یا تناب بستن میکشن. خب معلومه این دومی ای بسا هزار برابر رنج بیشتر میبره، ولی نشون نمیده که کارش درسته، برای که اون دو تا شرط اصلی مادری رو نداره، دانایی و مهربانی یا پدری، فرقی نمیکنه. بنابراین اون موضوع رو خودتون رو با این ببینید، چون گفتم من یه نگرانی در مورد شما دارم که بیاد از شما هم یه دیپارتمنت باز کنید به اسم دیپارتمنت همسر. و من همیشه مثالایی که تو تلویزیون که امروز هم برنامه دارم در تصویر ایران ساعت 12:02 به وقت لس آنجلس با دستم نشون میدم، 5 تا انگشتم رو با 5 تا انگشت دیگه هم مرتبط میکنم. آدمی که ازدواج کنه 5 ستون بدنش باید با هم یکی باشه. خیلی از ما فقط اون ته مثلا انگشته کوچیکمون به هم چسبسته، اون چارتای دیگه راهاست عزیز. و اون نوع ازدواج برای شما خطرناکه، برای که شما یک کمی ذهنیت قسمت به قسمت دارید، یعنی اتاقای مختلف دارید، یه اتاق ندارید که همین کار توش صورت بگیره. و به خاطر اون اتاق تو خامنه میتونید به تو اتاق در رو خودتون ببندید و اسم انزوا و جدایی رو یا تنهایی رو حتی بذارید استقلال. به همین جهت است که نه، نگران مادری خانمای ایرانی نباشید. به همین جهت است که آسیب خیلی کمی بچه‌ها در جهت اعتماد به نفس در 14 ماه اول می‌خورن. بزرگترین آسیب رو ما تو 14 تا 36 ماهگی می‌خوریم که موضوع حرمت نفسه که بحث الان من است که روز پنجشنبه من بهش میرسم. یعنی اونجا گرفتاری است. به همین جهت است که موضوع رو جدی بگیرید. یعنی این رو بهانه نکنید که زن خوبه، تحصیل کرده، فهمیده، باهوش، نجیبیه. نه، اون کافی نیست. شما قراره همطوری خودتونم در آغاز شاکه در آغوش کسی باشید و اون جاذبه و کشش اینا باید باشه، ولی به اندازش. زیادیش هم اهمیتی به وجود نمیاره، جبران چیزی رو نمیکنه، ولی در تحلیل نهایی اون کشش فیزیکی و جسمی و جنسی باید وجود داشته باشه. و الا ماجرا دیگه آخرش هنر بکنیم میشه خواهر برادر. و اون چیزی نیست که در دنیا امروز بتونه به انسان امنیت و آرامش بده. یه روزی میداده ولی دیگه نه.
خیلی متشکرم.
در حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم. باشون صحبت کنم.
دومم رو هنوز نپرسیدم.
جانم بگو عزیز.
خیلی کوتاه. سال سازمان سنجش آموزش کل کشور یک گزارشی رو به چاپ رسونده بود خیلی مفصل که کنکورهای سراسری رو در ایران از سال 81 تا 91 همه رو تحلیل کرده بود. و به این نتیجه رسیده بود که دانش کنکوری های ایران در این 10 سال روز به روز در حال کاهش بوده و در تمامی رشته ها و در تمامی درس ها از ادبیات فارسی بگیرید تا ریاضی و فیزیک در بعضی رشته ها 3-4 برابر در بعضی درس ها ای بسا تا 10 برابر دانش و داوطلبان کم شده. این چیزیه که حالا خیلی وقتا معلمین یا اساتید این رو میگن، یعنی میگن آقا مثلا دانش آموزان دانشجوهای الان ما نسبت به چند سال قبل مثلا چقدر ضعیف‌تر شدن و اینا. ولی این گزارش سازمان سنجش که به چاپ رسید نشون میداد که این گزارش کاملا مستدل است. حالا این کاهش دانش تو این 10 سال اخیر با وجود که تعداد دانشگاه در این چند سال به لحاظ کمی خیلی رشد پیدا کرده، یعنی تعداد افرادی که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن خب خیلی بیشتر شده، ولی آیا این کاهش کیفی دانش به ویژه در کسانی که حالا دیپلم بودن که کاملا هم مشخص و آمارگیری شده، و من موردی رو دیدم که در کنکور هنرستان ها که میرن برای کاردانی، کسی بود که رتبه اول رو در کشور آورده بود ولی درصد های ریاضی و فیزیکش هر دو زیر 10% بود. آیا این موضوع است جهانی، یعنی همه جوانهای جهان روز به روز هی داره دانششون کم میشه، یا اینکه نه این مختص شرایط ایران است و اگر مختص شرایط ایران است چه دلایلی میتونه این داشته باشه و چطور میشه جلوش رو گرفت؟
بله ببینید عزیز، پرسش بسیار پیچیده‌ایه. من یه مقدار به متدی که این آمار به دست آورده
ببخشید، اگه میگن اگه من تلفنم قطع شد شما طبیعتا ادامه خواهید.
نه حتما ببینید عزیز، البته چند دقیقه بیشتر هم وقت نیست برای که من دوستان دیگه هم دارم، اتفاقا از ایران هنوز عزیزی هستم، فکر نمی کنم تلفنشون بمونه ولی شاید بمونه، کاری به اون کار ندارم. ببینید عزیز، اولا مطمئن نیستم که این ارزیابی درسته. بیاد مثال براتون بذارم. فرض بفرمایید که شما در یه جایی فیزیک و شیمی و ریاضیات رو به عنوان اساس یا بیولوژی رو اساس کار بگیرید و بچه ها فقط همونو بخونن، همون چیزهای دیگه ندونن، هیچی دیگه ندونن، و در نتیجه شما میتونید کاملا بگید که قبلا یک پسر یا دختر دیپلمه بیش از این فیزیک و شیمی و ریاضی میدونست، ولی الان اون پسری که فیزیک و شیمی و ریاضی میدونه خیلی چیزهای دیگه هم میدونه، زیبایی هم میدونه، هنر هم میدونه، کامپیوتر هم میدونه، از اوضاع سیاسی جهان هم با خبر، نقشهای دیگه هم داره، باورهای فیکس و تثبیت شده کاملا در هوای مذهبی هم نداره. بنابراین سطح دانشش کاهش پیدا نکرده، تأکیدها کاهش پیدا کرده. ببینید چرا بچه هایی که فرض کنین از دانشگاه شریف میان خیلی راحت اینجا در دانشگاهی معتبر و بزرگ امریکا جا پیدا میکنن؟ به دلیل آگاهی در اون زمینه هاست و یه نوع توحش تخصصه. بلکه من با برخی از این دوستان که روبروشم در زمینه‌های دیگه هیچی نمیدونن، یعنی همون ماجرای ناقص الخلقه است، سر بسیار بزرگ ولی دست و پای کوچک. حالا پس بنابراین من نتیجه نمیگیرم که حتما دو چیز درست نیست، که سطح دانش عمومی در بچه های دیپلومه الان کمتر از 10 سال قبله، اینو قبول ندارم. من فکر کنم سطح دانش به طور کلی، اصلا فیزیک کمتر میدونن، جبر کمتر میدونن، مثلثات کمتر میدونن، اون احتمالش هست. دو، بهره هوشیشون حتما افزایش پیدا کرده، برای اینکه مطالعات امریکا هم نشون میده ظرف مثلا 42 سال بهره هوشی امریکایی‌ها نزدیک 18% بالا رفته و در سطح جهانی بهره هوشی در حال افزایشه. پس هم هوش بالا رفته هم دانش، اما تخصص که نوعی باید در رده‌های بالا صورت میگیره، در یه جامعه مانند ایران در رده‌های پایین صورت میگیره. شما ببینید بچه‌های ما که فرض کنید در ایران در گذشته دیپلم می‌گرفتن، حتی دورهای من دیپلم می‌گرفتن می‌اومدن دانشگاه، چون من شاهدش بودم، به راحتی سال اول و دوم دانشگاه‌ها یا دانشگاه رو پشت سر می‌ذاشتن، اما سال سوم چهارم می‌موندن. علتش هم این بود که فیزیک و شیمی و ریاضی و بیولوژی که در فرض بفرمایید یا علوم طبیعی که در دبیرستان اینا درس من درس‌های سال اول دوم کالج ها بود در امریکا، ولی امریکایی‌ها یه جور دیگه نگاه می‌کنن، به عنوان جنرال ادویکیشن نگاه می‌کنن، یعنی یه اطلاعات عمومی بعدن سوار اون بشه تخصص، یعنی درست مثل پزشکی که میشه چشم پزشک، تازه چشم پزشک هم مثلا 4 جوره یا متخصص قلب 3 جوره، یعنی اونجا تقسیم می‌کنن. ما در ایران از آغاز تقسیم می‌کنیم، بنابراین حرف درسته. ای بسا اون تغییر پیدا شده و چون آزمون‌ها به اون صورت در انجام میشه، بچه‌های 10 سال قبل میتونستن این مسائل ریاضی یا فیزیک رو حل کنن، بچه‌های امروز کمتر میتونن کنن. دوم، سطح دانش و هوش کاهش پیدا نکرده، اما یه مقدار یأس در جهت موفقیت تحصیلی که موفقیت زندگی داشته باشه به وجود اومده، چون الان ماجرای کم جا بسیار شغل کم یا نیافتن شغل مناسب مسئله است. ضمناً بچه ها متوجه شدن که جهش های اجتماعی و به ویژه اقتصادی برمیگرده به ارتباطات و کانکشن هاشون و وضعیت خانوادگیشون تا رشته تحصیلی. یه روزی در ایران بزرگترین راه بالا رفتن از سکوی ترقی در جامعه ایران مسئله تحصیلات بود، و این کاریست که من قبل از انقلاب در ایران داشتم، که بچه‌ای که میگفت اول درس دوم کار خیلی جلوتر میافتاد از بچه‌ای که میگفت اول کار بعدن درس، یعنی درس براش مقدم بود. الان به نظر من اون نیست، امروز پارتی مهمه، امروز پول خانواده مهمه، برای اینکه مشاغل عادی جز در رده‌های محدودی اون تولید درآمد و امنیت شغلی رو ندارن، در حالی که شما از راه دیگری که خیلی جای دیگه به صورتی مرسوم میتونید استفاده کنید. مطلب دیگه ای که وجود داره اینه که بچه ها زندگیشون تنوع بیشتری داره. ببینید در دوره هایی که من خودم خاطرم هست بودیم یا دوره های بعد که دانشجوی دانشگاه می آمدن، برخی واقعا روز 16 ساعت 18 ساعت می خوندن و این درصد بیشتری داشت. یعنی مثلا ای بس تا 30 درصد بچه ها روز 14 تا 18 ساعت درس می خوندن برای که بیان دانشگاه، در حالی که الان این نسبت اومده پایین، برای که بچه ها متوجه شدن همه زندگی درس و کار نیست و در نتیجه به نگاه میکنن. من البته باید یک آمار رو نگاه کنم که این معنی داریش در چه حده، دو باید متد مطالعه و تحقیق رو ببینم، سه گرایش هایی که در جهت اثبات و رده ببینم. ولی همطور که عرض کردم به نظر میرسه سطح دانش به معنی به یک اعتبار علم، هنر و فلسفه، یعنی نالج رو به مفهوم عامش بگیریم، علم و هنر و فلسفه، در سطح جهانی و بحری هوشی اینتلیجنس بالا رفته و زمینه بحری عقلی اگر بهش گفت رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ. ولی شما من میگید بچه های امروز کمتر فیزیک و ریاضی میدونن یا از عهده حل مسائل، حل المسائل فرض کنید که جبر برمیان، اون احتمالش هست اگر واقعا تحقیق اونو نشون میده، چون یه مقایسه کمیه معنی داره ولی چراییش یه ذره تحلیل میخواد. و ضمناً من میخوام واقعا ببینم تفسیر و تعبیر اونها نسبت به این موضوع چه هست، که متاسفانه تلفن شما قطع شد، از این بابت متاسفم. تلفن عزیز دیگه هم که از ایران بودن که نگران یه ساعت بودن که متاسفانه میشه که چنین قطع شد، از این بابت متاسفم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 8th سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 19 اکتبر تا پنجشنبه 22 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 25، 26 و 27 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن 11301 اولمپیک بولوارد. www.dianarush.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-تصادف.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
جنبش رنسانس نوزایی ایرانی برگزار می کند. روز جهانی کوروش بزرگ، شنبه 31 اکتبر و یک شنبه 1 نوامبر، هتل هیلتون اورنج کانتی. رقص، موسیقی، فیلم و سخنرانی. دکتر شیرزاد ابراهیمیان، دکتر کوروش احمدی، دکتر اردشیر انوشیروانی، دکتر علی اکبر جعفری، بابک سپاسی، دکتر ایرج شاه ولایتی، مسعود صدر، دکتر حمید عربزاده، آرتیمیس علیابادی، مهندس مازیار قویدل، دکتر محسن مهران، شهرام همایون، مهندس شاهین نژاد، دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هولاکویی. شام شنبه شب و کنسرت هنرمندان محبوب رویا سوا و آرتور. 949-231-2290.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که اولا ماهنامه رادیو همراه هم اکنون در لس آنجلس و شهرهای اطراف در اختیار شماست. گفتگو درباره اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت است. مطمئنم برای بیشتر شما میتونه مطالبی باشه که مایل به دانستنش هستید. ضمناً به خاطر گیفت کارتی که داره، پرداخت $25 که برای خرید ماهنامه میکنید رو با استفاده از یکی از اون 24 تا به راحتی میتونید جبران کنید. به هر حال در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. ولی خارج از لس آنجلس و یا خارج از امریکا، اجازه بدید که ببینیم چه تمهیداتی میشه برای اون در نظر گرفت، که عزیزانی که تلفن میکنن کمی ما فرصت بدن، راه و روش رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. دوم در خصوص کروز هست که خوشبختانه به ما گفتن که چه مقدار کابینایی رو همچنان در طبقات مختلف داریم. در بیشتر طبقات هیچ نداریم، اما در برخی داریم و به همجاز که اعلان رو مشاهده میکنید، حتی چند کابینی در حد 520 و 540 و 560 یا 80 هم هست، ولی بقیه اونها بیش از $600 خواهد بود برای نفر اول و دوم. برای نفر سوم و چهارم نصف قیمت خواهد بود. البته بیشتر کابینای ما یا دو نفرند یا چهار نفره. اینی که لطفاً اگر سه نفره هستید یه فکر نفر چهارم رو بفرمایید که از این بابت هم به صرف و صلاح شما باشه و هم ما کابین چهار نفره رو در اختیارتون بذاریم، چون واقعاً سه نفره جز در مورد مینی سویت ها در طبقه 9 که یکی از بهترین هاست یا بهترین هست چیز دیگری نداریم. ضمناً دوستانی که حساب هاشون رو به نتیجه نرسوندن و پرداخت رو نکردن، ما دیگه آخر این هفته یعنی فردا همه اونها رو کنسل شده تلقی میکنیم و جای شما رو به دیگران خواهیم داد. تعداد خیلی کمی سالی، به هر حال اگر قرار و تعهدی کردید لطفاً اون رو رعایت بفرمایید. در غیر این صورت ما فرض رو بر این میگیریم که مایل به کنسل کردن هستیم و چون تعداد بسیاری از دوستان کابین شما رو میخوان، اون رو در اختیار این عزیزان خواهیم گذاشت. به هر حال سفر سه شب و سه روزه ماست، از 29 ژانویه تا اول فوریه. 7 نفر خوانندگان خوب و عزیز اون ایبسا، 8 نفر رو هم امیدوارم اگر فردا نشه جمعه، دوشنبه یا سه شنبه با آقایتون خواهیم رساند، چون برخی مایل بودن بدونن. ولی به هر حال در اقلن 6 محل یا 5 تاش حتما ما برنامه‌های مختلف و تمام مدت دوران بیداری شما خواهیم داشت و مطمئن هستم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. اگر مایلید اطلاعات بیشتری بگیرید با تلفن 310-441-5111 تلفن بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. ببخشید مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من از آلمان مزاحمتون میشم. من دو تا پسر دارم. یکی 30 سالشه، یکیش 27 سالشه. این که الان 30 سالشه حدود یک ساله با یه دختری آشنا شد، یعنی از اولم که آشنا شد گفته بود من میخوام، چون زیاد دوست دختر داشت همیشه میخواست که ازدواج کنه ولی خوب جور نمیشد، اینو گفت از اول باهاش به صحبت کرده بود که من میخوام فقط ازدواج کنم، هدفم ازدواجه. بعد این دختر خانمم همینطور فکرش بوده، چون قبلا دوست پسر که داشته اونا مثل این که چیز نبودن براش، خودش قصد ازدواج داشته، اونایی زاره چیز کردن باش دیگه، اونم منتظر مثلا همچی پسری بوده که بخواد ازدواج کنه.
سب کنید دو تا سال.
من بهش گفتم اول یک سال سب کن، با توجه این که من همیشه صحبتهای شما رو واقعا گوش میدم و درسته در ساعت تحصیلات ما نیست، ولی خب آقای دکتر من عاشق یادگیریم، ولی همیشه متاسفانه موقعی که ما جوون بودیم اونجوری امکانات نبود که بتونیم درسمونو بخونیم تموم کنیم، تا سمون راهنمایی بیشتر نخوندم. بعد آقای دکتر من موقعی که بهش گفتم شما یک سال با هم دوست باشیم، ما رو دخالت ندیم فعلا، هم دیگر رو بشناسیم بعد ازدواج کنیم، گفت نه من دختر مورد علاقمه و هنوزم که هنوز یک سال باشه میگه همون چیزیه که من میخواستم تو رویاهام بود. از این صحبت ها الان آقای دکتر این پدرش اول که با من صحبت کرد گفتم درسش تموم بشه بعد عروسی بکنن، پسر من بهش گو پای ما دیگه درس من تمومه، که الان یک سال طول کشیده و به خاطر اینکه خودش دیر میجنبه وگرنه میتونست تموم کنه، اینه که بیشتر میرفت کار میکرد به خاطر که ما هم شرایط مالی نداریم که بتونیم کمکش کنیم، خونه جدا زندگی میکنه، به خاطر این مجبور بود کار کنه، بعد اومد پیش ما یه مدت زندگی کرد، بعد برای سخت بود، کارهایی که بهش میخواد راش دور بود، به دانشگاهش دور بود، بعد گفت نامزدم میخواد تنهایی خودمون رو داشته باشیم، من میخوام خونه بگیرم، دوباره رفت خونه گرفت، الان جدا شده از ما. بعد آقای دکتر مسئله ما اینه که بیشتر شوهرم پافشاری میکنه برای چی بخوان اینا عروسی بگیرن، این همه دعوت کنن، چون اینا باید در ماه پول بذارن کنار دوتاشون، چون متاسفانه نه ما داریم نه پدر مادر این دختر دارن که کمک کنن اینا عروسی بگیرن، و این دختر خیلی تلاش داره که 150 نفر دعوت کنه عروسی مفصل بگیره، خب حساب کردن بالای 15,000 تا خرجشونه، روی حساب این باید کار بکنه هم درس بخونه، بازم من میترسم موفق نشه به خاطر این کار میکنه، نمیدونم باید چی کار کنم آقای دکتر، آیا ما درسته بگیم عروسی نگیر؟ من بهش گفتم فعلا فکر عروسی نباش، درستو تموم کن، زیادم نمیخواد کار کنی، درست که تموم شد حالا 6 ماه یک سال کار کن برای پول عروسی، تا اون موقع شاید ما بتونیم کمکت بکنیم. میخواستم اینم نظر شما چیه آقای دکتر؟
ببینید عزیز، برخی از اوقات یه چیزایی با هم در تضاد قرار میگیرن، خب آدم باید انتخاب کنه، برخی از اوقات میشه اینا رو یه جوری هماهنگ. اولا اینکه شما و پدرش نظرتون این باشه که درباره عروسی بگیرید و نگیرید واقعا دخالت درستی نیست، یعنی اولا آدم ها ازدواج میکنن، یه دفعه ازدواج میکنن، دلشون میخواد اون چیزی که دوست دارن و داشته باشن، با پولشون هم بعدن کار دیگه نمیکنن جز اینکه مثلا یه خونه میخرن یا یه قالی میخرن، حالا آدم خونه هم نداشته باشه قالی هم نداشته باشه مهم نیست، برای که مسئله مسائل اقتصادی و تامین مالیه، مالکیت خیلی از وقت معنایی نداره، حالا کاری به اون بحثا نداره، بنابراین شما به اون کارشون دخالت نکنید، یه دختر خانم نیست دلش میخواد از کودکیش آرزو داشته، دیگران رو دیده بعد میخواد باش راحت باشه، میخواد ازدواج کنه و میخواد عروسی بگیره، شما میتونید بگید هزینه هاتون رو رعایت کنید، بی خودی خرجای اضافه که خودتونم دو دلید نکنید، ولی کاری به کار عروسی بچه ها به نظر من پدر مادرها نباید داشت باشه، حتی وقتی پدر مادرها کمک. دوم اینکه پسر شما اگر در مقابل یه همچین موضوعی قرار گرفته که یا باید کار بکنه برای پول عروسی یا باید درس بخونه برای که کارشو تموم کنه، خب معلومه درس اولویت داره، یعنی اول باید و حتما با درسشو تموم کنه، به دو دلیل، یکی میشه عروسی رو با خرج کمتر گرفت، یکی عروسی رو میشه دو ماه سه ماه بعد گرفت. بنابراین دلیلی نداره که ایشون اون چیزی که مهمه، اصلیه، اساسیه که درس خوندنش و در حقیقت پایان دادن به کارشه، بر درسشه که بتونه کاری رو شروع کنه رو عقب بندازه. اینی که اون تیکه حرفتون که پسرم درستو تموم کن، خاطر خودتو آسوده کن و بعد اگر دیدی همچنان برای عروسی احتیاج به پول داری، خواستی کار بیشتر بکنی رو میفهمی، ولی الان دلیل نداره کار الان بکنی، عروسی رو بکنی، بعد درس رو بخونی. بعدم درس یه چیزیست که برخی از قد وقتی بهش نرسیم و فاصله بینش بیفته میتونه فارغ التحصیل شدن ما رو به خطر بیاندازه. بنابراین اگر واقعا در تضاد کار کردنش به خاطر داشتن درآمدی برای خرج عروسی و درس خوندنش، حتما درس خوندنش اولویت داره. پس درسش رو بخونه، بعد اگر پول لازم رو داشتن بر مبنای اون پول موجود عروسی رو بگیرن، اگر کم داشتن میتونن یکی دو ماهی صبر کنن یا در اون هزینه ها یه تغییری به وجود بیارن، به جای 150 تا به 120 تا برسن، 130 تا برسن، که همچنان تفاوت چندانی نمی کنه در آنچه که جشن عروسیشونه، ولی همون 20 تاست که 2-3 هزار فرض کنید یورو تفاوتشه و این همون پولیست که همکنون کم دارند و به خاطرش با 2-3 ماهی کار بکنه. بنابراین به نظر من به عهده خودشون بگذارید، ولی با عروسی بچه هایی وقت نباید مخالفت کرد، مادام که در حد معمول و معقولیست که بقیه هم میگیرن، چون اون یک خاطره است و براشون یه حادثه است که باقی میمونه و مردم بسیار روی اون حساب میکنن و به هم زدنش و مخالفت ها و جنگ ها غالب اوقات یه نوع کینه و دشمنی را میندازه که بعدن هم دودش به چشم همه میره و آسیب میبینه. اینی که و شما هم با نگاه خودتون، شما و همسرتون تصمیم برای بچه ها در اروپا نگیرید. بنده اگر بچه ها از من در این موارد بپرسن، حرف من صمیمان صادقانه این است که هر کاری که دوست دارید و درست میدونید، نظر مشورتی منو خواستید، با دادن اطلاعات به شما میگم، ولی خودم میدونم تو حرفای خودم هم 50% شک میکنم، برای که میدونم من نه اونا هستم و نه در دنیای اونا زندگی میکنم. اینی که پدر و مادر اینقدر برای اینکه بدونن درست و غلط کارا چیه، امیدوارم اینقدر به هر حال از خودشون اینقدر راضی نباشن. من نظری میتونم داشته باشم.
یه مسئله است که خیلی منو ناراحت میکنه، چون این اوایل نتونسته بود 5-6 ماه 200 اورو باید میذاشته کنار، نتونسته بود. بعد این دختره به دختره نگفته بود، نمیدونم، شوهرم خیلی ناراحته که این میترسه چرا انقدر از این نگفته بود. بعد دختره به من گفت آره، همه چی رو دختر میاد به من میگه، گفت آره به من نگفت. من خیلی نگران شدم، برای خاطر اینکه نگران از این شدم شاید چیزای دیگر هم پنهان کنه و من بهش حق دادم، گفتم تو حق داری، راست میگی. با پسرم صحبت کردم، گفتم مامان سعی کن همه چی رو بگی، هر مسئله میخواد پیش بیاد حل بشه بهتر این که نگی، چون زنا بعدشو میاد که پنهان کاری کنی. بعد گفتش که چیزه، نه الانم آقای دکتر دوباره مثلا عقب که میفته این نگرانه، مامان نگی ها نفهمه ها. بعد این برم من بهش گفتم که من باهاش صحبت میکنم، میگم یه کاری بکنه که تو همه چی رو بتونی بگی، چرا تو نمیتونی بگی؟ و علنا پیش پدرش گفته بود من میترسم از تو، به دختره گفته بود که من از تو میترسم. مثلا یه حالتی یه ذره ما رو نگران کرده، شوهرم میگه نمیخوام اینجور باشه، این چرا اینجوریه، چرا میترسه بگه که من ندارم بدم، این قصه رو کنار بذارم. بعد این مسئله خیلی من اذیت میکنه، خیلی ناراحتم کرده که چرا اینجوری پنهان کاری میکنه.
بله ببینید عزیز، اولا شما معلومه هر دوتا شما و همسرتون یکم بیکاری، یعنی دارید یه چیزایی رو بزرگ میکنید که اینقدر بزرگ نیست. این اول، یعنی ول کنید، یعنی اینقدر نگران و ناراحت هستم. پدر بزرگوارم هنوز با ایده های قدیمی است که نباید از زن و یا از شوهر ترسید. ترس نیست عزیز، ماجرا این است که ما در ارتباط با هم میدونیم گفتن یه چیزی بیان یه واقعیتی دیگری ناراحت میکنه، نمیگیم، نه اینکه کار درستی میکنیم، ولی این به حساب ترس و نباید به ترس و اینا نگذره، چون اون یه نگاه دیگری است که ماجرای نوکری و کلفتی و اربابی و اینا رو راه میندازه که دورانش به سر اومد. اما بریم سراغ پسر شما. پسر شما بهتر است که واقعیت و حقیقت رو به هم به دوستش یا همسر آیندهش بگه، یعنی اون حرفی که میزدی درست. اما اون دختر هم باید بدونه که اگر انتظار صمیمیت و راستی داره بهتره واقع بینانه باشه، خودش رو جای اون پسر بگذاره، بی خودی نگه همه باید با ملاکای من زندگی کنن، چرا این کاری کردی چرا اون کار نکردی، که نترسه. چون ببینید ریشه اصلی دروغ و پنهانکاری ترسه دیگه. من فقط وقتی به شما دروغ میگم، وقتی به شما دروغ میگم که میترسم، ولی نترس. بنابراین دختر هم باید بگه من متوجه هستم، ممکنه یه کاری که تو میکنی یا نمیکنی منو ناراحت بکنه، اونو انکار نمیکنم، ولی این بسیار متفاوت است با اینکه تو به من نگی. ولی خب دختر خانمم باید بدونه، بازی نباید در بیاره که پسر فکر کنه ترجیح میده دروغ بگه، ترجیح میده خودشو خراب کنه تا اینکه بیاد و در حقیقت حقیقت رو بگه. بنابراین دوتای احتیاج به کمک دارن و حرف میتونه به دختر پسرتونی باشه که پسرم تو حقیقتشو بگو، به اون عروس و آیندهتونم بگی دخترم نترسونیم بچه رو که جرأت گفتن حقیقت رو به تو نداره. برای این که
دقیقاً من میخواستم باهاش صحبت کنم، گفتم اول با شما مشورت کنم.
آره عزیز، نه حتما بهش بگی، بگی قربونت ریشه اصلی دروغ و پنهانکاری ترسه، نترسونیم بچه رو، بذاره تو هم خودتو جای او بگذار و ببین که او داره کار و کوشش رو میکنه و در مسیر راحتی خودش و تو هست و به خاطر رضایت توه. پس بنابراین که بیش از این ازش انتظار نداشته باش و رابطه رو خراب نکن، امیدوارم بتونه کمک بکنه. ولی شما هم لطفا از صحنه برید بیرون، اینقدر صبح تو غروب به این که این چی گفت و اون چی گفت و اینا درگیر نشید، چون نه برای خودتون.
مسئله است، من دو تا حرفی پیش اومده خیلی منو ناراحت کرده، من قبول ندارم، نمیدونم شما نظر
چیه. صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید،
تو ماشین نشسته، صبر کنید، پشتشو کرده،
صبر کنید،
پدرش رفته دنبالشون، این دختر عقب نشسته، پسر من گفته ببخشید من پشتم بهته. این مسئله یکی هم که کفشاشو جلو پاش جفت کرده، این دو مسئله شوهر من خیلی عذاب
نه داده. شوهر شما
چرا این بچه من دارم عذاب میکشم، بچه من چرا اینجوری شده؟ چون خودش خیلی وابسته بچه هاست، بیشتر عذاب میکشه از این نظر، ولی من میگم عیب نداره، این محبتشو میرسونه، احترام میذاره، متقبلا بهش احترام میذاره، اونم نمیدونم آیا این درسته که این ایرادا رو داره. پسر من ایرادی
نه، شما حالتون خوب نیست، شما و همسرتون اول حق داشتم، قربونتون ول کنید، به شما چه مربوطه؟ اولا این که پسرتون برگشته گفته که ببخشید پشتم به شماست، معمولا مردم میگن اشکالی هم نداره، جلو و پشت خیلی فرقی نمیکنه. این شماره یک. دوم که کفشش جلو پاش جفت کرده، خون کار اصلا معمول و مرسوم نیست، پسر شما هم داره مسخره بازی در میاره، یعنی اونم ادعاست.
بله بله
خب
بله.
اونم ادعاست کاره، به پدرش هم بگید قربونتون اینقدر نگران نباش که پسرت مثل خودت کلفت و نوکرش و زنش میشه، نه اون وضعش بهتر از توه، بی خودی هم نگران نباشید. همسر شما واقعا شما دوتا بیکاری، تا لطف کنید دست از سر اون پسر و دختر بردارید، ولشون کنید. به نظر من
دوتا ما فقط دوتا داریم، همه گیرمونم به این دوتا.
نه عرض نکردم، منم میدونم انگار بقیه مثلا 47 دارن، شما دوتا دارید، مردم اصلا یکی دارن، کاری به کارش ندارن. برید دنبال خودتون، دست از سر بچهای ما هم بردارید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر تو خدا، من باور میکنید چند وقت میخوام با شما صحبت کنم؟ یه سوال. آقای دکتر من فراموشی خیلی زیاد
حق دارم.
یعنی یه چیزی میذارم قایم میکنم، بعد
حق داری.
خیلی جالبه که پیداش میکنم، اصلا باورم نمیشه من اونجا گذاشتم. اصلا فکر نمیکنم، یه چیز دوریه برا من. آقای دکتر دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که حواستون به چیزای دیگه است که به شما هیچ مربوط نیست، به کار خودتون نمیرسی. ممکنه شما فراموش بفرمایید که این دوتا بچه رو نداره، دست از سر این پسر و دخترم بردارید، به کار خود نمیرسید. خب آدم معلومه چند جمعه میتونه باشه، شما میتونید هم الان با من صحبت کنید، هم ورزش کنید، هم تو خیابون قدم بزنید یا تلویزیون برید، سینما نمیشه عزیز. علت حواس پرتیتون که شما و همسرتون بیکارید، افتادید به جون بچه‌ها، در دنیای ذهن و خیالتون هستید، وقتی هم که کاری میکنید انرژی اونجا نمیذارید. دست از سر بچه‌ها بردارید، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من تلرادیو همراه واقعا از تنهایی ما رو در آورده، یعنی باید 24 ساعت باشه بالا سرم.
قربونتون برم، لاست دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر، یک دنیا ممنون از تک تک همکاراتون، یکی از یکی بهتر، مخصوصا خانم اسمشو یادم میره، جالب انسیان، و اون یکی خانم که به آقای محمد
واقع معزنی، خانم خانم روزیتا، خانم روزیتا بقایی،
گرم برسونی بهشون.
چشمت بهم، قربان شما،
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ ارجوان با ما باش.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laudan Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LaudanFitnessClub.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. یک 866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71. 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. بابا آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من 23 سالمه، اروپا به دنیا اومدم و بزرگ شدم. دو سال پیش رفتم ایران، با یه پسری آشنا شدم، فامیل هستیم و سوال من راجع به ازدواج فامیل بود، میخواستم نظرتون رو بدونم و یه خورده همراهی بکنم.
او چند سالش عزیز؟
25.
اون وقت چه نسبتی شما با هم داری؟
مامانم و مامانشون دختر دایی و دختر عمه هستن.
خب بنابراین فامیل درجه یک نیستن، بنابراین رابطه دختر عمه و دختر دایی هستن و شما بچه های اونا میشید. چون ببینید فامیل درجه یک یه مقداری انتقال صفات ارثی به میزان شدیدی است. درجه دو کمتر میشه، نه خیلی ولی کمتر میشه. حالا اگر بپرسم بیماری های فیزیکی که در خانواده هست، فرض کن یه مقدار مشکلات مربوط به جهاز هاضمه یا تنفس یا قلب، چیزی رو در اون زمینه ها دارید که مثلا، یا بیماری مثل سرطان مثلا در خانواده مواردش دیده شده، یا مثلا چند نفر از افراد بزرگسال به خاطر مشکلات قلبی یا تنفسی مسئله و مشکل داشتن یا سرطان؟
پدر مادرم یعنی پدر بزرگم ناراحتی قلبی داشته و تو سن جوونی سکته کردم.
دیگه چی عزیز؟
دیگه از طرف اون نمیدونم، ولی فامیل خودم فقط همین، یعنی درست فامیلامون یکی هم ولی اونقدر اطلاع ندارم.
ولی آخه این که از نایه پدر
مادر بزرگشون سرطان داشتن.
ببینید ولی پدر که ارتباط فامیلی مادر و دختر دایی و اینا رو فراهم نمی کنه. این از جانب پدر بوده، درسته؟ تو خانواده
من متوجه
هستم. نه آخه چیزی که تو گفتی درباره رابطه پدر بزرگ بود، از جانب پدر پدرت بود دیگه، درسته؟
آها شما منظورتون پدر مادر خودمه؟
نه مقصودم پدر و مادر مادر تو، نه مادر تو دختر داییشون هست، یعنی تو خانواده اونا چی بوده عزیز؟ اگر میدونی، احتمالا شاید ندونی ولی اگر چیزی میدونی، من خب تو خانواده مادریت برید نه تو خانواده پدریت.
آها خب من فقط اینو میدونم که مادر بزرگ اوشون سرطان داشتن.
چه سنی بوده؟
و پدر بزرگ خودم یعنی پدر بزرگ بابای مامانم هم سکته قلبی کردم به جز اون.
ها بابای مامان، اوکی پس به مرتبطه. بعد به من بگو عزیز این آقا پسر چی خونده چه میکنه؟
این آقا پسر شغل آزاد دارن.
خب آخه ببین عزیز، خیلی شما به دوتا باید با هم متفاوت باشی. تا اگر تو اروپا بزرگ شدی کاملا یه دختر دیگه هستی، اون یه پسریست که تو ایران بوده و تو بازار ایران بوده، یعنی اون خیلی خیلی ایرانیه و تو هم اصلا دختر ایرانی نیستی. خب این تفاوتات چقدر اونجا خودشو نشون میداد یا میدیدی؟
خب شما درست میگین، ولی ما خیلی خیلی با هم دیگه خوبی هستیم و خیلی از هم خوشمون اومده و به اینجور چیزا هم خیلی نگاه کردیم و بین ما هیچ مشکلی نداشته تا حالا.
حالا اگر به تو بگم دسته تو چیز خوبه اون پسر چیه، به من چی میگی عزیز؟
دو سه تا چیز خوب اینه که خیلی خوش قلبه، خیلی مهربونه دیگه، اینا فکر کنم یکی از
لعیبی ندارد. به من بگو چرا درس نخونده؟
خب این سوالو هیچ وقت ازش نپرسیدم.
آخه سوالی به این مهمه؟
من فکر میکنم خودم هم آخه خیلی درس نخوندم به خاطر اینکه خب درس خون نبودم اونجوری، یعنی دوست نداشتم درس بخونم.
خب ببین عزیز، این که من یه عیبی دارم که عیب اونو حسن نمی کنه. خب تو هم نخوندی، چرا دوست ندارم؟ اولا خیلی کم آدم ها هستن که درس و دوست داشته باشن. یه کتاب و دوست دارم، درس و نه. ولی تو الان چه می کنی؟ بعد از 18 سال
من کمک دندون پزشکم.
اوکی. الان مثلا چقدری درآمدت در الان ماه؟
من درآمدم در ما 1400 یورو تقریبا.
خب آخه این که برای یه زندگی نسبتا خوب کافی نیست عزیز. الان که تو خانواده حالا اگر فرض کن که خب این دوست پسر تو بیزینس خودش یا بیزینسیست که مال پدر و مادره؟
نه مال خودش.
چی میکنه عزیز؟
کار کامپیوتر.
خب کار کامپیوتر، چون که درسش رو نخونده.
نه درس که نخوندن، ولی خب کار میکنن.
چه میکنه یعنی؟
خب کار کامپیوتر میکنن و توی فروشگاه هم کار میکنن، لباس میفروشن.
خب عزیز این حالا بیاد فرض رو بریم بیریم شما با هم ازدواج کنید، اون میاد اروپا، درسته؟
خب ببینین سوال من الان اینه که خب بیشتر مامانم اینا البته همه میگن که مثلا صلاح نیست من برم ایران زندگی کنم.
تو نمیتونی بری ایران زندگی کنی عزیز. اون کار ساده ای نیست. ولی اگر او بخواه
خب که میدونم ساده نیست.
آخه عزیز این بیاد اونجا، بیا فرض رو بریم بگیریم او بیاد اروپا، اونجا میخواد اروپا چیکار کنه؟
اروپا اینجا؟ خب ما الان تو این مرحله هستیم که خودمون نمیدونیم چیکار کنیم که درست باشه. به خاطر همینم هست که زنگ زدم شما همراهی کنیم دیگه. ما خودمونم نمیدونیم چی درسته چی اشتباهه. مثلا میدونم که سخته من برم ایران زندگی کنم، ولی نمیدونم صلاح هست که اونم بیاد اروپا.
خواهی همینجاست که مسئله است. ببین عزیز من میخوام به تو بگم برای تو به دلایل بسیار، چون در اروپا متولد شدی بزرگ شدی، ایران مثلا دوری از خانواده و بقیه، اونم تو ازدواج در چارچوب ایران سخت و مشکل خیلی هم خواهد بود و این مقدار مسئله مشکلات به وجود. اشکال کار من در خصوص این دوستم هست و اون این هست که او هم نمیتونه زندگی در اروپا رو بکنه، برای که نه زبان رو داره، نه با فرهنگ آشناست، نه تحصیلاتی داره که در اونجا بازاری داشته باشه. بنابراین اونم بیاد فرض کن یه ذره حتی از طریق تو بیاد ماهی $1,000 1400 یورو هم اون در میاره. خب با یه همچی چیزی که نمیتونید خوب زندگی کنید. یعنی ببین عزیز سن هر دوی شما اولا کمی، من ماجرای خانوادگیم اون گوشه برای خودش هست، یه 10-20% هم من نگران اون ماجرا هستم که اگر فامیل نبودید بهتر بود. ولی الان شما دوتا با توجه به اینکه تو اروپا یا یه ویژگی روانی داری، یه مقدار تنهایی داری، ایران که میری اصلا یه دنیای دیگه است و روابط فرق میکنه، برای یه پسری که خیلی با خودش مهربون نبوده و درس نخونده و تخصصی نداره، وقتی تو از مهربونی و خوشقلبی صحبت میکنی من خیلی اون رو مهربون نمیبینم، مهربان میبینم. بعدم چون تو بازاره بلد چگونه با مردم برخورد کنی و یه همچین پیامی رو بفرسته که من خوب و مهربونم، ولی من مطمئن نیستم عزیز. برای اون فرزند چندومه؟ چند تا خواهر برادر داره؟
اون آخر یه برادر داره.
یعنی دوتا هستن؟
بله دوتا.
برادر چند سال بزرگتره؟
دو سال.
چی خونده؟ اون چه میکنه؟
اون نمیدونم فعلاً دروازی داره میره.
اوکی. خودتو چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه دونه برادر دارم 6 سال از خودم بزرگتره، کار میکنه و اینترنشنال بزنس درس خونده.
خب اون وقت با شما زندگی میکنه یا از شما جداست؟
من جدا زندگی میکنم، اونم جدا زندگی میکنه، مادرم هم جدا زندگی میکنه.
پدر چی؟
پدرم هم جدا، مادر و پدرم از هم جدا شدن.
چه مدتی است جدا شدن عزیز؟
من 6 سالم بود از هم جدا شدم، ولی خب خیلی طول کشید تا واقعا از هم جدا شدم.
نمیفهمم.
من تا 12 سالگیم دیگه واقعا رابطه قطع کامل. کامل.
به هر حال عزیز ببینید، شما هر دوتای مقدار شرایط خوبی ندارید، یعنی میخواید به دوستیتون ادامه بدید، من مسئله ندارم، ولی اینکه بخواید تصمیم بگیرید باش موافق نیستم. یه ذره باید وقت بیشتر به هم دیگه و به خودتون بدید، هم اون باید سنش بره بالاتر، هم تو، و هم باید بدونید یه مقدار با توجه به آنچه که در زندگی تو اتفاق افتاده و او، و با توجه به آنچه که همکنون هر دوی شما هستید، خیلی خوشحال کننده نیست. یعنی پسر و دختری هستید که خیلی تو زندگیتون برنده نبودی و در جایگاهی که با توجه به توانایی که در تو میبینم تو قرار نداری، او رو هم نمیدونم، و به همینجاست که باید یه کمی آهسته حرکت کنی. البته گفتم یه 10-20% هم ماجرای فامیل نزدیک بودن مسئله و مشکل هست، نه برای ازدواج بلکه برای داشتن فرزند. و تو هم خب به هر حال با توجه به جدایی پدر و مادر و در اروپا بودن معلومه یه مقدار خسته و شکسته ای، ولی اون کسی نیست که بتونی بهش به عنوان یه دختری که خسته و شکسته است اتکا کنی، چون خود اونم یه مقداری به نظر من در فضا و هوا معلقه، یعنی خیلی پای محکمی بر روی زمین نداره که بتونه تو رو این ور اون ور بره، نه در ایران اونقدر جایی داره با توجه به درسی که خونده و کارهایی که میکنه و درآمدی که داره، و نه در اروپا جایی داره. تو هم که خب در اروپا به هر حال به یه جایی رسیدی، ولی درآمدی نیست که بتونی روش حساب کنی و با همکاری و یه زندگی خوبی که شایستتون هست داشته باشید. اینی که من توصیه‌ام اینه که یه مقداری صبر کنید ببینید مثلا تا 1-2 سال آینده چی میشه، ولی با این سرعت تصمیم نگیرید. امیدوارم هرچی هم هست خیر و سلامتون باشه و خوشحالم شدم باهات صحبت کردم عزیز.
باشه، خیلی ممنون، خوشحال شدم.
مواظب خودت باش. خدا نگه.
شما
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آی دکتر، من از ونکوور خدمتتون زنگ میزنم در رابطه با یه دختر 16 ساله‌ای که دارم.
بله.
مسئله‌ای که من با دختر 16 سالم دارم، جدیداً خیلی افتاده تو این داستانا که همش پارتی بره، همش صبح چشمشو باز میکنه پارتی تا آخر شب.
شما ببخشید چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دو تا دختر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی 15-21 ماه با هم فاصله دارن.
خب به من بگید چه مدتی است کانادا هستی؟
من الان 21 سال کانادا هستم.
پس بچه ها اونجا شما خودتون کار میکنید یا نه و همسرتون چی؟
من دیکر دارم توی خونه کار میکنم.
همسرتون چی کار میکنم؟
همسرم هم که راننده اتوبوس شهری هستش.
اوکی. به من بفرمایید که دخترتون در دوره دبستان چقدر درس خون بود؟
بد نبود. هر دو تا دختر من توی کلاس مرسایی فرنچ امرژن میرفتن که طبیعتا بد نبودن، ولی خب خیلی خارق‌العاده هم نبودن.
اوکی. اون وقت از نظر ورزش چقدر دخترتون درگیر فعالیت‌های ورزش؟
اصلا اکتیو نیست. شما باور نمی‌کنید دکتر، تمام سالایی که من اینو آیس اسکیتینگ بردم، نمیدونم همه جا، یعنی تمام ورزشایی که من بردم در واقع هر چی زورم چربید این کارو کردم و الان حدود 3 سال این اخیراً بعد از کلی صحبت و این که تصمیم بگیر و یه کاری بکن، جز فوتبال بود و الانم امسال هفته پیش با هم یه جر و بحثی داشتیم سر همین فوتبالش، گیم داشت که باید میرم، بعد من گفت من نمیخوام برم. من بهش گفتم باید حاضر شی بریم چون تیم همه منتظر تو هستن، هدفش اینه، که با من مخالفت کرد و شیباک سبه، یعنی از خونه رفت بیرون، شبم رفت خونه دوستش که دیگه بعد از اونم، یعنی در واقع من با ورزشش هم دیباف کردم. اصلا آدم فعالی نیست، تمام مدت 24 ساعت روی تلفنش، و متاسفانه این اینترنت خوبی و بدیش اینه که 24 ساعت روی تلفن. البته ما تلفناشونو هر دو تا دخترامو تا حدودا 2-3 ماه پیش ما ازشون میگرفتیم، شبا بهشون نمیدادیم، ولی دیگه الان توی مقطعی رسیدیم که فکر
میکنیم
که
آخه مسائلتون رو که حل نکرد جزم، هر که از زورش استفاده کرد الان نوبت زور او شده دیگه. با اشکال کار این ازم رابطه خوب نبود. به من بگید که چقدر رابطه دوتا خواهر با هم خوبه؟
پشتیبان هم هستن، ولی در این حال مثلا نمونهش مثل دیشب که اینا میخوان یه پارتی برای جمعه که از طریق فوتبال مدرسه شونه میخوان بگیرن، یه گروه 50 نفره که پسرها هستن و اینا منیجر مدرسه هستن، میخوان تشکیل میگن هر جمعه بعد از اینکه برنده میشن مسابقه توی یه خونه برگزار میکنن و میخوان تو خونه ما بگیرن و من و شوهرم به هیچ ترتیب رضایت نمیدیم این کار انجام بشه، چون توی 2 هفته پیش که اینا رفته بودن پارتی های دیگه، خب طبیعتاً بچه ها مست اومدن بیرون، این اینو برده رسونده، اونو رسونده، اصلاً ما حاضر نیستیم این کار بکنیم و و این دوتا پشت هم وایساده بودن و داشتن یه جوری ما رو متقاعد میکردن که این کار رو بکنیم و قبول کنیم. یعنی توی یه همچین موردی که میرسه پشت هم، ولی یه وقتایی هم نه چیز دیگه، خواهرم مثل سگ و گربه میشن.
دوتا در سب کنیم، تو این پارتی مشروب وجود داره؟
بله میگه، میگه تو همه
پارتی هایی اینجا مشروب. نه من کاری ندارم، من راجع این پارتی دختر 15-16 ساله دارم.
من ازش پرسیدم، من پرسیدم که مشروب وجود داره، گفت نه مشروب مشروب نیست، ما دو تا ویر باز میکنیم، نمیدونم 6 تا کاپ میذاریم، توپ میندازیم، این دو تا ویر بین همه آدم ها پخش میشه، هر کی ببره اون بازی رو. به من اینو میگه. ولی هفته پیش دختر 15 ساله رو مست بودن، دختری که بیچاره با کانسر داشت سر کار داشته و مسئله داشته، اینو مست بودن.
نه جلو این کار بیسید، موافقت نکنید عزیز، پیشطوری نمیشه. نه ببینید
اصلا من مشکل دلیلی که به شما زنگ زدم آقای دکتر، تا حالا 3 بار از خونه رفته بیرون، یعنی خدا رو شکر من خواهرم نزدیک خونمونه، یه بار رفت خونه خواهرم موند، یه بار دیگه هم رفت خونه یه دوستش موند، دیپ پریشب هم که بهتون میگم سر همین در چیز سر همین فوتبال با هم یکی بوده داشتیم، رفت خونه دوستش که اصلا من تا حالا ندیدمش نمیشناسمش، فقط داستان به اینجا رسید که من رضایت بدم فیستایمشون کنم که ببینم توی تخت با این دختره هست، جای سیفه که بمونه اونجا. یعنی واقعا یه جوری شده که مستثل شدم، یعنی همش توی این فیر هم که آی دکتر از خونه بره بیرون، و مثلا میدونیم که از خونه بره بیرون و هر صورت میدونم که طبیعتا این اگه تصمیمشو گرفته، اگه دوستاش یادش دادن این کارو میکنه، ولی مسئله اینه که ترسم اینه که
نه نه حق دارید عزیز، نه نه دختر 16 ساله بره بیرون شب نیاد خطرناکه، مسائلی اتفاق میفته، مشکلات پیدا میکنه که مسیر زندگیشو عوض میکنه. نه من باهاتون موافقم عزیز، ولی کار بدجوری گذاشتید به اینقدر خرابی برسه، یعنی شما باید خیلی قبلی بس از 10 سال قبل 5-4 سال قبل یه کمکی میگرفتی تو یه جوری درستش میگید. الان به من بفرمایید که رابطهش با پسرا چیه و اصلا نگاهش به پسر و رابطه جنسی چیه؟
بیشتر دوستاش پسرا هستن، ولی من تا اونجایی که میدونم دوست پسر نداره، ولی اکثرا مثلا من دیگه الان طوری شده، من 1-2 سال اخیر میذارم مثلا میبرمش خودم خانواده هایی که میشناسم، پسرایی هستن که خانواده ها دور و برن میرن با هم گروهی بازی میکنن، خب یه واقعیتی که ما داریم اینجا زندگی میکنیم، اینا تو مدرسه هم با هم هستن، جاهایی که تایید میکنن میذارم میرم، میرم دنبالش میارمش، رابطش خوبه با پسرا، میره بیرون.
نه من سوالم اینه که چرا فکر میکنین مثلا ارتباط جسمی و جنسی با اونا نداشته یا نداره؟ مطمئن نیست.
من نمیدونم، من حسم اینه، شایدم داشته، من نمیدونم.
اون وقت به من بگید اگر یکی ازش بپرسه میخوای چه کنی، چه کاره بشی، کجا بری، به شما پاسخش چیه؟
اصلا خیلی واولیه تو این داستان، یه روز میگه میخوام آرت بخونم، یه روز میگه سایکولوژیست میخوام بشم، یه روز میگه میخوام وکیل بشم، تصمیم نگرفته همه چی کار میخواد بکنه.
نه آیا وقتم
میخوام برم کالیفرنیا اونجا زندگی کنم، میشینه به من میگه
چرا
اکسپکت نکن از من که من بعد از های اسکولم برم یونیورسیتی، من میخوام یه مقدار اینجور کنم لایفمو بعد برم، چون بعدش میخوام زود ازدواج کنم، بچه دار، خیلی دوست داره ازدواج کنه، بچه دارشه، خیلی به خونه میگم با تمام این چیزایی که من میگم، خیلی بچه کرین خوشقلب، خیلی خانوم، ولی وقتی خودشه، وقتی دور و بر دوستاش باشه اصلا یه چیز دیگه یه. یعنی من مشکلی که توی دخترم میبینم و برداشت من ازش اینه، خودش آدم خوبی، حالا شاید من دارم از بچه‌ام دفاع میکنم، ولی واسه چیزی که من میبینم خودش خیلی دختر خوب، فهمیده، خانوم، خوشقلب، و بعد این میخواد با بچه‌های دیگه کامپیت کنه، این یه تضادی توش به وجود میاره که میخواد اونی که من دوست دارم مثلا توی خانواده باشه، با خانواده باشه، و بعد دوستاش چیز دیگه ای میخواد، این تضاد باعث میشه که اصلا یه چیز شخصیت های عجیب غریب میشه. به من میگه تو بایپولاری، ولی خودش وحشتناک بایپولاره. یعنی یه لحظه میبینی که انقدر شاد و شنگوله با دوستش که حرف میزنه تمام داستان عوض میشه، چون همونطور که گفتم متاسفانه دور و برش دوستایی که هستن، دوستایی هستن که کاملا آزاد، یک دو اکسو دخترها تو خیابونن. من به پدره و دختر سینگل داده رفتم بهش میگم تو بورین نیستی بچه بیرونه، میگه نه ما این اشتباه ها رو کردیم، بچه های ما هم این اشتباه رو میکنن. و بعد میدونیم چون تو این محیطه من چی میتونم بگم، و بعد من براش دوستم متاسفانه نمیتونم انتخاب کنم.
خب ماجرا این است که دوست خوبی که اهل درس و یه مقدار ورزش و اینا باشه نداره.
بله.
خواهرش چی؟
خواهرش خیلی اکتیده، درست برعکس این. درسش زیاد خوب نیست، اصلا بچه درس خونه اون شکلی نیست، که البته امسال خیلی داره تلاش میکنه، ولی سوپر اکتیو، 6 روز در هفته ورزش میکنه.
چرا تو خانوادتون واقعا منیک دپرشن بوده و یا هست؟
نداریم، یعنی اگرم داریم کسی رو نشده هنوز.
خب اینو برای اگر نگاه کنید به خواهرتون، برادرتون، عموتون، داییتون، پسر خالتون یا همسرتون. ببینید عزیز، شما یه محیطی توش هستید که آدما به انواع مختلفی زندگی میکنن، خود شما درگیریایی داشتید و یه مقدار معمولاً بیخبری. ما به عنوان مهاجر از شرایط و محیطمون که ناچار مجبوریم به سکوت و بی‌اعتنایی یا وانمود کردن که هیچ اشکالی نیست بگذاریم. دختر شما به یه سنی رسیده که به هر حال شبکه دوستان خوبی نداره، محیط نامناسبیه در چارچوب انتظارات و طبقات من و شما، و خطراتی هم او رو تهدید میکنه. این خطرات برای من یکی یه مقدار روابط جسمی و جنسیه که آزارش بده، یکی مواد مخدره، یکی این که درس و کار رو ول کنه. یعنی این دو سه تا خطر دور سرش هست و به همین است که شما هم با کجدار و مریض باید امیدوار باشید ایام سخت و تلخ بگذارید. و ضمناً اگر میتونید، یارو سوال منم هست، آیا فکر کنید اگر بشکید با یک کسی بریم صحبت کنیم، اصلا آمادگیش داری اصلا براش یه چیز عجیب و غریب خنده داره؟
نه اتفاقا چند روز پیش بهش گفتم سر همین الان شما باور نمی‌کنید که زندگی منو کرده جهنم به خاطر این پارتیه. هر چی باهاش حرف می‌زنیم منطق، من شوهرم اتفاقا خیلی آدم آروم، خیلی منطقی، شما باور نمی‌کنید دو ساعت دیشب واسش لاجیک می‌آورد که چرا ما نمی‌خوایم پارتی اینجا انجام بشه. یعنی حالت زور فقط بهش بگیم نه نیست.
خب
برش دلیل آوردیم، بحران آوردیم.
اون چی میگه؟ خود دخترتون چی میگه؟
خود دخترم میگه من گارانتی میکنم اتفاقی نیفته. میگه آخه چه گارانتی تو میکنی؟ تو چه گارانتی میکنی وقتی اگه اینا 50 تا بچه میاری توی این خونه، اگر که اینا مست بشن کتککاری کنن اتفاق بیفته؟ میگه نه این چیزا نیست، همه بچهای فوتبال هستن، بچهای ورزشکارن، هیچ اتفاقی نخواهد.
با اینکه خودش نمیره فوتبال بازی کنه، چرا پس میخواد تیم رو؟
به قول امام خمینی من ورزشکار نیستم، ورزشکاران رو دوست میدم.
به هر حال پس در ونکوور هم کسانی پیدا شدن. گیر افتاد. نه با پارتی که موافقت نکنی، چون اشکال این که بیشتر و بیشتر ازتون میخواد. من با پارتی خیلی
همینه.
یعنی اون زده، یعنی کاملا میخواد شما رو به نوع مدرن کانادایی کنه و زورتون هم بهش نمیرسه. من فقط همطور که میدونید گفتم دو تا داله که مال جوونا برای من مطرحه، یکی درس بخونن، یکی دردسر درست نکنه. و خب شما الان درگیر هر دو تاش هستید. درسر رو نمیخونه،
درسش خیلی خراب نیست، یعنی شما تا حالا بی آورده همیشه توی چیز، اما الانم پاشم کرده توی کفش که میخواد از فرنش اصلا سویش کنه به انگلیسی، که حالا من میگم زیاد مسئله نیست.
نه آخه کارات ونکوور که به هر حال فرنش های پایاشو داشته باشه براش کافیه دیگه. چرا شما چرا نمیخواد بره انگلیسی؟ برای که بیشتر حداقل تو اون منطقه که
دقیقاً تا کلاس 11 است، الان کلاس 11 است، میگم اون چیزی که باید، نالجی که باید داشته باشه داره.
بله نه سر به سرش سر اون چیزا که نگذارید عزیز.
نه اصلا خدا میدونه که بهش گفتم باشه من آخر این هفته میام فرمو ساین میکنم، اگه تو مشکل درسی با این حل میشه من میام سعی میکنم، ولی خب آینده که توضیح میدم بهش، گوش میده به حرف من، ولی بعد میره تحت تاثیر بازم دوستاش هست. یعنی میدونید
نه آخه، حالا انگلیسی که به هر حال این انتخاب معمولا انگلیسی ترجیح داره، حتی در قسمت حالا شما که غرب کانادا هستی، حالا اگر مونتریال بودید بله، ولی بر ونکوور که به هر حال باز ترجیح انگلیسی تا فرانسه.
بله
دانشگاه
میگم نالجشو داره.
نه به نظر من سر زبان دیگه شما نه، آخه شما مقدار بیش از حد دخالت کرد و اونه که مقدار کار دست کنه. به هر حال عزیز کجدار و مریض دیگه، ببینید یه جا بهش یه فرصتای
بده. جا فکر کنید من چیکار کنم؟ من الان اگر که به من بگه میخوام از خونه برم، هر چیزی که ما نبگیم یاد گرفته ساکشو میبنده.
خب خب بنابراین بذارتش بره محلش نگذاری، چون باید این هر بار ازش گرفت، برای که هر اتفاق بدی بخواد بیافته میافته، حتی وقتی تو خونه است.
یعنی من زیاده شفتا کشو میبنده، میگه میخوام برم، من بگم برو.
نه بهش نگید برو، بهش نگید هیچ محلش نگذارید باید بره بره، چون کارش نمیکنه.
خبردار نشم ازش، به هیچ زنگ نزنم.
نه اصلا نه فرقش چیه؟ نه ببینید همینجاست که کار خراب میکنید، یا شما اون میتونه با تو مانور کنه.
چون من شوهرم به من میگه، میگه آرومش بذار، من دنبالش میدوام میرم باهاش حرف.
نه اونا که
آخر
نه شما عزیز ده. شما نه شما الان چون از ترس من یه ذره مهربون و به هر حال کنترل نکننده اید، ولی شما آدم کنترل کننده هستید، هنوزم سرپاتون ذره ذره دارید خودتون لو میدید. نه ببینید ده. اون حرفا معنایی نداره، شما میخواد بره بره، چون گفتم هر اتفاقی وقتی تو خونم هست میتونه بیافته، تازه ممکنه نوع بعدش هم باشه، برای که اونجوری شما رو بیشتر خام میکنه. و بعدم اگر هر چی قرار اتفاق بیفته میفته. شما سی دی 13 تا 19 سالگی منو یه دفعه بشنویدش، ای نشنیدید و یه کمی رها کنید. اگر بخواید حالا درستش کنید تو اینجوری دخالت کنید، پارتی رو موافق
میشه. اگه شب نصف شب داره میره، یه وقت یکی از این دراز دیلرا سر راش باشه ببینه این ساک دست بشه، نمیدونم من.
نه شما میخواید داستان درست کنید، میتونی من میخوام براتون 250,000 تا قصه درست کنید. نه نکنید عزیز، خب همینا بهاناتونه دیگه برای کنترل. نه شما نمیتونید آروم بگیرید، شما یه کمی نگاه بچگانه به این دارید که کار نمیکنه.